سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب انه على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسن و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. فهذا فصل عقد للتدريب في ما اما قوله تعالى فقليلا ما يؤمنون فما محتملتون لثلاثة اوجه. ثانيها النف اجاز ذلك بعضهم و يرده امران امر اول گذشت امر دوم. ایشون می فرماد که آیون نهجی ها در کلام عرب بین دو مجاز جمع نمی کنند. در کلام عرب بین دو مجاز جمع نمی کنند. مل مراد من حاضر مجاز. این مجاز یعنی چی؟ این مجاز کسی قائل نشده. این مجاز مستن ظاهراً اونچنان که در علم بلاغت ملاحظه خواهید فرمود انشاءالله تعالی مجاز در کلمه مجاز مرسل کسی ایراد نگرفته که یک کلام درش چند تا مجاز مرسل به کار بره. اما مجاز در نسبت چطور؟ شما قائل است که در عبارت میتونه مد نظر ابن شام مجاز در نسبت باشه. مجاز در اسناد که انشاءالله تعالی خواهید کن. ولیکن اونجوری که باز دقت در عبارت نشون میده دمامینی هم به همین قائل است. دستوقی هم به همین قائل است. امیر هم به همین قائل است. دکتر عبداللطیف هم ظاهرن به همین قائل است. که منظور از مجاز در اینجا خلاف قاعده است. خلاف قاعده است، نه به معنای اصلا بحث مجاز و حقیقتی که در علم بلاغت انشاءالله تعالی میخونید، گرچه یه ریشه‌اشو در المنطق ملاحظه فرمودید. اینا میگن عرب بین دو خلاف قاعده در یک کلام جمع نمی کنن. معتقدن بعضی از نحوی ها به این نکته. ولی شمانی در مقابل دمامینی میخواد دفاع کنه که چرا میشه مد نظر ابن شام مجاز در نسبت هم باشد. این آدرس ها رو ملاحظه بفرمید. شمانی جلد 2 86، دسوقی جلد 2 245 و جناب امیر جلد 2 13. خلاف اصل و قاعده ما همین رو تقویت میکنیم. خب دو تا خلاف قاعده رو اینا جمع نمی کنن. و حالا که در این آیه شریفه قلیلا ما یؤمنون، اگر شما بخواید ما رو نافیه بگیرید
گفتیم دو راه اعرابی وجود دارد. قلیلاً یا باشد صفت برای مفعول مطلق، ایمانن قلیلاً، یا قلیلاً باشد صفت برای مفعول فیه محذوف، اونجا مفعول مطلق من. اگر بخواید ما رو نافیه بگیرید و قائل بشید به یکی از این دو اعراب، می شود جمع بین دو خلاف قاعده. قاعده اولیه آن که هر متکلم برای افاده معانی مورد نظرش کلمات و الفاظ مربوط به آن معنا را تکلم میکنه. اصل اولیه این است که انسان هر معنا و هر مفهومی رو میخواد به دیگران برساند، اون الفاظی رو که رسوننده اون معانیه همه رو بیاره در کلامش، یعنی چیزی را حذف نکنه. و حالا که طبق این دوتا اعراب، هر دوتاش ما مفعول مطلق محذوف داشتیم، اونجا حذف داشتیم، یا مفعول فیه محذوف داشتیم، حذف داشتیم. و این خلاف این قاعده است. قاعده اولی این است که کسی اگر میخواد معنایی رو برساند، لفظ رساننده آن معنا رو در کلام خودش ذکر کند، یعنی حذف موصوف. حذف موصوف، چون اینجا مفعول مطلق ما محذوف بود که موصوف بود، و مفعول فی ما محذوف بود که او هم موصوف بود. و دیگری خدمت شما عرض شود که همون مشکلی که تو شماره یک گفتیم ما نافیه صدارت طلب هم ما بعدش در ما قبلش عمل نمی کنن. اگر بخواید این دوتا رو قائل بشید، باید این قاعده احکام صدارت طلب که یکی از احکامش آن است که ما بعدش در ما قبلش عمل نکند، اینم شماها مورد خدمت شما شد که مورد نقض قرار بدید، خلاف این عمل میکنید، دوتا خلاف قاعده میشود. فلذا نادرست. بعد برای اینکه ابن هشام نشون بده این بیان خودش رو که عرب بین دو تا خلاف قاعده عمل نمی کند، جمع نمی کند، دو تا مثال آورده برای شما. مثال اول این دو تا مثال برای آن است که ابن هشام این عبارتی که نوشت، نحوی ها قائلن که در یک کلام عرب بین دو تا خلاف قاعده جمع نمی کند، بخواد دو تا شاهد بیارد برای این بیانش. مثال اول، شاهد اول می فرماید که عرب نمیگه دخل تول امره لم یو جیزو. آیان نحوی ها اینو اجازه نمیدن، لم یو جیزو دخل تول امره. چرا؟ چون دو تا خلاف قاعده داره. خلاف قاعده اول چیه؟ میگه شما رجوع کنید به لسان، جلد 4 صفحه 307، کاربرد ماده دخله. ماده دخله شرایطی داره، دو تا از اون شرایط اینه که یک، بعد از دخله فی به کار میرود، یعنی دخله با فی متعدی می شود، و حالا که در این کاربرد فی افتاده. دوم، ماده دخله تعلق نمی گیرد به امور معنوی، بلکه تعلق می گیرد به امور حسی، اموری که در حواس بگنجد. امر
امریست معنوی، معنوی در مقابل حسی، تعرف الاشیاء به ازداده ها.
اینجا منظورمون از معنوی یعنی غیر حسی،
امر از امور غیر حسیه، از امور حسی نیست، با حواس امر درک نمیشه.
فلذا این خلاف قاعدن در دخلت الامر وجود داره، اینه که آقایون نمیگن دخلت الامر، اجازه نمیدن. لم یجیز و حضرات نحوی ها چنین استعمال رو. بله اگر شما بگید دخلت و فل امر،
اینا اجازه میدن، چون یه خلاف قاعده داره دیگه. اینجا فی آمده، درسته ماده دخلت تعلق گرفته به امر معنوی، ولی مشکل دیگرش حل شد، خلاف قاعده اول حل شد.
یا مثلا دخل تو داره،
این بلا اشکاله، چون گرچه فی نیمده ولی ماده دخله تعلق گرفته به یه امر حسی، دار امرون حسی و نه امرون معنوی و بلازن یه خلاف قاعده داره، اینا رو اجازه میدن. این مقدار عبارتو بخونم. و ثانی انهم لا یجمعون بین مجازن، آیان نحوی ها جمع نمی کنند بین دو مجاز، و لهذا به خاطر همین عدم جمع بین مجازن لم یجیزو حضرات آیان نحوی دخلت الامره، اینا اجازه نمیدن. چرا؟ لعلا یجمعو بین حذف فی و تعلیق دخول باسم المعنا، چون این دو تا مشکل داره، دو تا خلاف قاعده داره، تا جمع نشود بین حذف فی و تعلیق دخول باسم المعنا به خلاف دخلت و فل امر، اینو اشکال نمیدونن، قبول میکنن، چون یه خلاف قاعده داره. و دخلت و داره، این یه خلاف قاعده داره. رفقای عزیزم رجوع کنید، شما دخلت و داره رو در صمدی اگر خونده باشید اونجا محل بحث قرار داد، در اینکه دار اصلا نقش نحویش چیه، چند تا نظر وجود داره. بعضی فرمودن مفعولون به، مثل شیخ بها فرمون رسه مفعولون بهه. بعضی فرمودن منصوب به نزع خافز است، اونا کسایی هم که میگن فی در تق، بعضی گفتن مفعولون فی هست. این درش اختلاف در انظار وجود داره. بیان ابن هشام در مورد این خدمت شما عرض شود ظاهرا تام و تمام نباشد با اون اختلافی که در مورد اعراب دخلت و دار وجود دارد. ببینید جامع المقدمات رو جلد 2 477 و حاشیه 5 همون جا، جلد 2 477 حدایق و ندیه سید علی رضوان الله تعالی، صفحه 184، شرح ملا جامی جلد 1 320 تا چند صفحه، نکات بسیار قابل استفاده جامی اینجا دارد که رفقا ازش غفلت نکنند، و اگر اون نکات رو ببینید متوجه میشید بیان ایشان بیان تمامی نیست در مورد دخلت و داره. بفرمایید. تو اشکال اول نظر به این بود، تنها گفت ما صدارت طلب ما بعدش نمیتواند در ما قبلش، اینم یه نحوه نگاه دیگه است، اشکال نداره که انسان به یه مطلب از جهات و لحاظات مختلف نگاه کند، از لحاظ اینکه ابن هشام معتقد است آیین نحوی ها قائلن بین دو خلاف قاعده عمل نمی شود، و اینجا یکیش این است که حکم صدارت طلب که ما بعدش در ما قبلش عمل نمی کند اینجا زیر سؤال رفته، نقض شده، این یه خلاف قاعده. یه خلاف قاعده هم راست که حذف خدمت شما عرض شود که لفظ در حالی که اصل اولیه آن است که برای رساندن معانی الفاظ رساننده آن معنا به کار بره، اینم یه نحوه نگاه، اشکال نداره.
چی بابا جو؟ ابن هشام که قبول نکرد که. کو ابن هشام که قبول کرد که گفت وقوع مخصوصم به شعر. بلکه اون وقت تازه حالا بعدش اصلا با شما راه بیام. فرمایشتون رو متوجه نمیشم تطبیقش. تو متن هیچ کس نیست بابا جون. در مغن لبیب است، در مغنی یک تو دقت کردی؟ بله این آقایون هم که براتون آوردن. قال ابن هشام فی بحث عظام من المغن لبیب ان مثل هذا توسو خاصون به شعر و الکلام و لیسه فشر بل فی افصح الکلام که قرآن باشد فهم. این از مغنی یکی که عرض کردم در دستوری جلد یک 255 میتونید ببینید. حالا اصلا با شما مماشات میکنم. اشکال نداره که حالا انسان از خودش یه وقتی توجیهی رو نقد کنه بعد بگه این توجیه مورد قبول نیست. مگه آدم همیشه باید کلام دیگران رو رد کنه؟ خودش هم ابداع احتمال میکنه، میگه ممکنه به نظر یه کسی برسه بخواد از راه توسعه در ظرف مشکل این رو حل بکنه. بعد شما من رو از بحث خارج نبر. مگه دست دیروز رو که تکرار نمیکنم. شما بفرمایید که از این میخواستی چی استفاده کنید؟ ای برگردی به این که من دوباره درس رو تکرار کنم که مشکل حل نمیشه. مولا جا میخواستی از این چه استفاده ای کنی؟
همین که من فکر کردیم ایشون عقیدش در اینه که با یه سرعمایی ممکنه حل بکنم، حالا ممکنه
این بس... بره سراغ جواب دوم. درست نه ابن هشام این رو قبول نداره، اونو مخصوصه به شعر.
یه عوض میخوام در مورد فعل متعدی خواهم کلامت و فعل المعدام تصرف و غیر مسته خود راجع دخله که ما دخله هو داریم تو خور خانم من دخله هو. چرا باز میگن متعدی نیست؟
ببینید من فعلا اینجا نمیتونم ورودی به این بحث پیدا کنم. این باید سه تا بحث، حالا یه وقتی انشالله امروز وقت نشد آدرس رو بیارم، یه حاشیه عباس حسن دارد دو صفحه‌ای خیلی قشنگ راجع به این بحث کرده. من تو باب رابع اینو به رفقا آدرسش رو دادم ولی دیگه نشد، وقت نشد که نگاه کنم اینجا تقریبا منظر کنم. ولی خب بگه دخله بود مولا جان، قرآن بفرماید دخله بود. خب اگه اثبات میکنه که ماده دخله متعدی به نفس است،
طور تعریفی که ارائه میدن ولی
چرا؟
ابن مالک میگه علامت انتصل ها غیر مصدره، یعنی های غیر مصدره.
خب باشه، این برای شما میگه آقا اگر به شما گفت اکرم تو هو، شما بفهمید که این اکرم ما این ماده خدمت شما هست یا متعدی. گفت آقا ضرب تو هو شما این رو بفهمید. ولی این که قانون نمیدی که هر جا شما دیدید که ضمیری متصل شد به فعل حتما بگو مفعولون به. پس منصوب به نظر حافظ چی میشه؟ پس مفعولون فی چی میشه؟ پس این اقناهو که خود ابن هشام فرمودی مفعول مطلق است نه مفعولون به، این اصلا تعدیه اثبات نمی کنه. پس این چی میشه؟ مولا جان باید به چند تا بحث دقت بشه. منصوب به نظر حافظ ها کردی که حالا من یه وقتی سر این باب رابه برسم عرض میکنم این هم از چیزهایی که معمولا بلد نیستن زنه با کردی، این هم نمیدونن چیه، درست که درس نمیخونن که. منصوب به نظر خافز ها اینا اصلا این یه اصطلاح جدیدیه، این اصلا نبوده بین قدما و نفی ها. منصوب به نظر خافز هم قدما بهش گفتن مفعولون به، منصوب به نظر خافز اینا از زمان شیخ بها به بعد دیگه تقریبا اصطلاح منصوب به نظر حافظ وارد علم نحو شد. این یه اصطلاح جدیدیه. قدما چیزی به نام منصوب به نظر حافظ ندارن، به منصوب به نظر حافظ میگن مفعول به علت فسا. حالا چرا علت فسا؟ انشالله با به رابط از اون منظر کنم. ولی خب تمام موارد منصوب به نظر حافظ نیمد حافظش اونا همه این مفعولون بیست که در ضرب تو اومد نظره؟ نه بابا اینجوری نیست. زمین این که مفعولون فی هم
قواعدی دارن، یعنی چند تا بحث باید کنار هم بیاد تا خدمت شما این مطلب حل بشه. یعنی که اصلا دخل تو دار و این گونه فعل ها که یه قائلا که اصلا دخل لازمه، چجوری میتونه مفعول به بگیره؟ اونجا بعضی به شیخ بها همین اشکال کردن، اما که سندیه درس نمیدم که وارد اینجور مطالب بشه. گفتن دخل لازمه، چجوری ادار میتونه مفعول بهش باشه؟ فلزاست که ابن هشام فرمود نه، این ماده حتما با فی به کار میره، چون دخل لازمه، دخل دو دارن. بله، حالا اینا مطالب اساسی دارن، لطفا رفقا پیگیری کنن چون اینجا جاش نیست که من میخوام ورودی پیدا کنم. بحث بعدی، مثال بعدی ابن هشام که میخواد بگه ببینید آقایون یه جای دیگه مثال دیگه هم هست که قائلن به قبل استعمالش، تعبیر رو عوض میکنه. مثال اول فرمود لم یجیزو، اجازه نمیدن. مثال دوم رو فرمود استقبهو، کراهت دارن، یعنی اینجوری نیست که اجازه ندن، ولی با کراهت استعمالش میکنن. قبل از اینکه اون مثال رو عرض کنم که اون مثال اینه، سیر علیه طبیلون، که بگیم دوتا خلاف قاعدش چیه، مجبورم برگشت کنم به طور خلاصه یه نکاتی رو یادآوری. اونم بحث نائب فاعل. نائب فاعل شما در سیوتی ملاحظه فرمودید، سیوتی صفحه 158 سیوتی، وقتی ابن مالک تو شعر فرمود و قابلون من ظرفن او من مصدرن او حرف جرن به نیابتن هری، سیوتی گفت بله، آقایون معتقدن که سه چیز میتواند جای مفعولون به بشینن، از آن از که مفعولون به بشه نائب فاعل. چرا؟ حالا دیگه اینا رو سیوتی نگفت، من بعضی از کلمات خودم قرقاتی میکنم با سیوتی. به خاطر تناسبی که مفعولون به دارد با نائب فاعل. من باید تناسب وجود داشته باشد، میکنم که نباید وجود داشته باشد. اینوری سوال کن، چیزی که میخواد نیابت بکنه تو این عالم دنیا اینجوریه، هر کسی میخواد بره سفر جای خودش میخواد یه چیز یه کسی رو بذاره متناسب با خودش میذاره، نه یه کسی که با اون اختلاف در فکر و عقیده و روش و منش و مسلک داشته باشه تا بیاد ببینه که اصلا چیکار کرده، دگرگون کرده. اگر میخواد اینجا فاعل بپرد و فعل ما مجهول بشه و چیزی نیابت از فاعل کنه، باید یه چیزی باشد که تناسب داشته باشد با فاعل. این همون عبارت قشنگ رضی است. رضی در جلد یک صفحه 220 اونجا برای شما رضی این رو فرموده، فرموده در مورد نائب فاعل، لأن نائب منابهو، نائب از خدمت شما شود که اسم نائب از فاعل، ینبغی ان یکون مثلهو، شایسته است که مثل خود فاعل باشد. تو چی؟ تو چی مثلهو؟ فی کونهی من ضروریات الفعل من حیث المعنا، از جهت معنا از ضروریات فعل باشد. و شما میدانید که در فعل متعدی از ضروریات معنای تعدی مفعول به است. ولی چه فرقی داره با لازم؟ ضروریه، گوش کنید، اینا رو اشتباه نگیرید، ولی خارج از کلاس اشکال کنید بگید آبدی گفت نمیدونم فعل متعدی باید مفعولون بهش بیاد، ما هم چه حرفی نزدیم، ما که میدانیم مفعولون به فضلتون قابلون للحظ، هم چه حرفی نزدیم، گفتیم ضروری من حیث معنا، ضروری معنای فعل متعدی که سبب می شود فعل متعدی بشه قسیم فعل لازم، بهش بگن متعدی تجاوزگر، آن است که از فاعل پاشو فراتر بنهد، از حیث معنا به این نیاز داره، به مفعولم به. فلزا مفعولم به اون اولین موردی است که میتواند خیلی راحت جایگزین فاعل بشه و در فعل متعدی وقتی مجهول بشه، تناسب داره. با فاعل. از حیث معنا نیاز فعل. فرمودن اگر این مفعول به یه جای نائب فاعل نشد، نشد، گفتن آقا سه چیز، یک و دو مصدر یعنی مفعول مطلق و سه ابن مالک در شعر داشت حرف جر سیوتی نوشت من هم مجروره ای.
البته میگم من که وارد اینا نمیشم چون درست من میگم نائب فاعل درست نمیدم، من خب یه مثالی رو حل کنم.
مقصود اینها جاش این کلاس نیست، سیوتی و غیر سیوتی هر جا که عنوان نائب فاعل درست نائب فاعل. ببینید رفقا اولین سوالی که مطرح میشود این است که چرا مثلا تمیز نه؟ چرا تمیز نائب نشه؟
چرا مثلا مفعول له نه؟ چرا مفعول معنه؟ این به خاطر همین
نکته که از جنسه
چون تناسب نیست، اونا از ضروریات نیستن. در صورتی که ظرف مکانن و زمانن از ضروریات فعل، ماها زمانی هستیم، افعال ما همه نیاز دارد به زمان و مکان. از حیث معنا ظرف مکانن و زمانن از ضروریات فعل میتونه نیابن. مصدر فعل حقیقتش از مصدر است علی قول بصری ها خلافا للکوفه و دو قول دیگه که در جا داره در الاساس مثال خلاف قول از فعل.
حرف جر
اینجا دیگه خیلی خوبه، حرف جر با مجرور این حال مثلا
طبق قول ابن مالک در کتاب اینه که سیوتی نمیشون من مجروره ای. در اینجا سه قول وجود دارد مشهور که بلکه ابو حیان در ارتشاف فرموده اصلا این اتفاقیه، از مشهور هم بالاتر. من تعبیر میکنم به مشهور چون ظاهرا اتفاقی نیست که مجرور میشه نائب فاعل. مجرور نمیشه فرای که همه به او تازیدن در این قول بی خودش گفت حرف جر به تنهایی. این از اون مضحکاته. حرف جر نابفانی از اوناست که انسان تصور یه چیزی رو نمی کنه، فقط کلام به زبان میاره. و ابن مالک هست که سیوتی هم چون هر کسی که میخواد کتابی رو حاشیه بزنه باید از کتب دیگه مؤلف کمک بگیره، نه اینکه انظار خودش رو به مؤلف ببنده، که کتب دیگه مؤلف بهترین حواشی هستن برای اینکه انسان بخواد به یه کتاب حاشیه بزن. چون ابن مالک در بعضی از کتبش فرموده مجموع حرف جر به اضافه مجرور این نائب فاعل سیوتین اینجا نشمر هست.
این که از اون دوتای بالایی به مراتب بهتر است چون اونا معونه دارن، اون دوتا بخوان نائب فاعل بشن معونه دارن. از اینجا دارم وارد این بحث کتاب میشم چطور اینجا خلاف قاعده صورت گرفته، اینا به درد این مطلب. ظرف و مصدر گرچه از ضروریات معنوی برای فعل هستن، ولی نائب فاعل قرار گرفتنشون چی دارد؟ آقا معنوی دارد، سختی دارد.
چطور؟ نائب فاعل میشه مسندون الی، نائب فاعل مسندون الیه، طرف الاسناده،
یه فعلی به اون نسبت داده می شود. زوره و زیدون
نائب فاعل مستدونه نه طرف الاسناده. ظرف معناش یعنی ما یقع و فیه الفعلو.
چه تناسبی بین ما یقع ما یقع و فیه الفعل با مستدونه الیهی؟ چیزی که فعل در او واقع می شود بشود طرف اسناد فعل، مستدل علیه فعل. خیلی دوره، خیلی دوره.
یا مثلا مفعول مطلق
که منظور از این مفعول مطلق هم مفعول مطلق توکیدی نیست، مفعول مطلق توکیدی نمیتونه ذره و ضربون ما نداریم. مفعول مطلق مثل نوعیست مثلا،
خب مفعول مطلق نوعی کاربردش چی بود؟ بیانگره نوع و حالت وقوع فعل بود.
چیزی که بیانگر نوع و حالت وقوعه، این بیاد بشه طرف الاسناد مسند الاله. اینا معونه داره از لحاظ معنوی. اگر چیزی معونه داشت از لحاظ معنوی، یعنی از اذهان عرف دور میشه، یعنی استعمالش میشه استعمال سخت، استعمال معونه دار.
به خلاف مفعول به و جار و مجروری که بهش میگفتن، این هم مفعول به با واسطه، با واسطه. این هستش که حرف جر با مجرور یا حالا طبق قول مجرور، مجرور بخواد نائب فاعل قرار بگیره، این تناسب تمام دارن با طرف الاسناد. چرا؟ چون مفعول به یعنی ما یقع و علیه الفعل. نائب فاعل یعنی چی؟ نائب فاعل یعنی ما یقع و علیه الفعل. ما یقع و علیه الفعل چون بحث فعل مجهوله دیگه، تناسب معنوی هماهنگ. مفعول به بی واسطه بهترین گزینه، فلذا کسرت. مفعول به با واسطه در رده بعد، چون تناسب داره. این نحو تحلیلیه. اینجوری اگر درس بخونم همه رو قاعده وار پیش میبرن، تا اینکه اونا رو هی حفظ کن و حفظ کن و بعدش هم یه اشکال بکنه. این تناسب داره. اینه که مجرور و حرف جر اولویتش بالاست، چون معونش کنه. هرچی معونه کمتر، اولویت در استعمال میره بالا نسبت به ظرف و مصدر. ولی خب چون ظرف و مصدر رو با تمام این معونش عرب استعمال کرده، قبول میکنه. ولی قبول داریم که رتبهش در درجه استعمال بعد از اونجاییست که مجروری بخواد چی بشه، بعدها نائب فاعل قرار بگیرن. به خاطر همینه که می اومدن می گفتن آقا ظرفی که نائب فاعل قرار می گیرن هر ظرفی نیستا، هی بهش قید می زدن، هی دایرش رو تعیین می کردن. به خاطر همین معونه هاست، چون اصل اولیش عدم تناسب ماین او فی الفعل با اون چیزیست که طرف الاسناد است. مثلا سیوتی برای شما چند تا قید زد، فرمود ظرف باید متصرف باشد، ظرف باید مختص باشد، اگر مختص نیست فعل باید به یه قید دیگه قید خورده باشد، هی دایره کوچک باشد. چون اینا مشکل فهمی دارن، مشکل استعمالی دارن، دایرهش کوچک. در مورد خدمت شما مصدر نوشت باید مصدر متصرف باشد، مصدر باید خدمت شما هرشان لغیر توکید باشد، غیر توکید باشد. پس بین این ستا اون مجرور و حرف جر که تناسب دارد با نائب فاعلی و اون زودتر قرار. البته اینجا دو تا بحث وجود داره که من ورود پیدا نمی کنم، ولی در این آدرس هایی که میدم محل تحقیقه، چون اینجا به نظر ما میرسد که مشروب خلاف رفتن. اونم یکی این بحثه که آیا رابطه این چهار مورد، مفعول به، ظرف، مصدر و مجرور به حرف جر، رابطه عرضی یا طولی.
دیدید اینجا انذاری وجود داشت.
مشهور آقایون میگن با بودن مفعول به نوبت به ستای دیگر نمیرسد.
ولی یه عده گفتن نه اشکال نداره، اشکال نداره، رابطه شون عرضی نه طولی.
سوال بعدی این هستش که حالا بین این ستا چطور؟ بین این ستا ظرف، مصدر، حرف جر،
آیا با بودن حرف جر میشه مصدر مفعول مطلق نائب فاعل قرار بگیره؟ ما اثبات کردیم بله. اینجا که درس من نیست که بخوام اینا رو وارد کنم، ما این حرفا رو قبول نکردیم که آقا باید حتما با بودن جار و مجرور، چون اون تناسب بیشتری دارد، باید اون نائب فاعل قرار بگیره. نه، ما گفتیم آقا مهم درک عرب از اقراض خود،
اگر قرار میخواد تعلق بگیرد به مفعول مطلق، مفعول مطلق اگر قرار میخواد تعلق بگیرد به ظرف، ظرف میشه به جار و مجرور، جار و مجرور و مجرور.
ولی این حرفا رو که نمیدونم این باید باشد بعد در سراغه، اینها حرفای ناپسندیست. در قرآن هم مواردی دارد. تو این آدرس هایی که میدم میتونید مطالب رو ببینید، ولی اینا خارج از مواردی منه.
این نکته‌ای که میخواستم اینجا عرض کنم این بود که آقا از لحاظ قاعده تناسب معربی مجرور اولویت دارد برای خدمت شما نائب فاعل قرار گرفتن و ظرف و مصدر دارای معونه هستند. دارای معونه هست. خب سوالتون چیه؟ خیلی
از حروف جر هم معنی
در مشکل معنوی، یعنی چی معنیشون ظرفیته؟ این ظرفی که اینجا میگیم بابا چون منظور مفعول و فیه و هیچ مفعولم فی فیش ظاهر نمیشود، امکان ندارد. بله
اگر یه جا جار مجرور جارش فی بود که از لحاظ معنوی افاده مفعولم فی میکرد، حالا بین حروف جا یه جا فی اینجوری یا اونایی که قبول کردن اشتراک لفظی رو اونا رو بله اونا از بحث خارج میشن، اونا رتبهشون رتبه هم مفعولم فی خواهد شد. این نکته اولی. حالا برم سراغ این مثال سیر علیه طویلو. اینجا جناب ابن هشام می‌فرماید آقایون نحوی ها نسبت به این قبح استعمالی قائل هست. استعمالی. چرا؟ چون دو تا خلاف قاعده توشه. خلاف قاعده اول چیه؟ حذف موصوف، یعنی حذف جزئی از کلام مع اراده معنای آن. این خلاف هست از آن است که معانی با الفاظ خودشون رسانده شود برسونیمشون. و اینجا این بوده سیر علیه سیرون طویلون یا سیر علیه زمنون طویلون. این زمان و سعی هست. دوم هر کدوم از این دوتا اعرابی که شما بگیرید این در اصل بوده سیرن طویلا و تو فعل معلوم بوده ساره بوده و زمنن طویلا یعنی مفعول مطلق نوعی و زر.
این دوتا شده نائب فاعل. اصلا خود این بیانگر، خود این بیان ابنشان بیانگر اون نکته است که من عرض کردم.
با بودن جار و مجرور مفعول مطلق و ظرف شدن نائب فاعل.
نشون میده بین اینا ترتیبی نیست. مهم اقراض است. اقراض، قرضات. و ما همین در درسمون تقویت کردیم.
خدمت شما عرض شد که مفعول مطلق نوعی و ظرف اثبات کردیم که اینا بخوان نائب فاعل قرار بگیرن معونه دارن.
خیلی سخته به دلیل عدم تناسب معنوی که با نائب فاعل دارن. فلذا آقایون اینو اجازه نمیدن.
ولی شما اگر بگید همینجا گوش کنید تو همین دوتا، اگر بگید خدمت شما سیر علیه سیرون طویلون یا سیر علیه زمنون طویلون،
این آقایون اجازه میدن چون این یه دونه خلاف قاعده دارن. اون هم این استش که زر یا مفعول مطلق نائب فاعل هست. حالا دیگه حذفی در کار نیست.
همین رو اگر شما بگید سیر علیه طویلن
به جای طویلون، اینا آقایون اجازه میدن. چرا؟ چون یه خلاف هست داره، اونم حذف موصوف.
ولی اینجا علیه شده چی آقا؟ نائب فاعل. و مجرور به حرف جر نائب فاعل قرار گرفتنش نیاز به معونه ای ندارد به دلیل تناسب معنویش با نائب فاعل.
این مقدماتی که عرض کردم برای اینکه این عبارت تماما خوب حل بشود. ببینید واستقبهو، پس دلیل استقبهو هم مشخص شد. چرا ابن هشام اینجا فرمود واستقبهو ولی قبلی رو فرمود لم یجیزو؟ دلیلش این بود که اگرچه قبول کردیم که ظرف و مفعول مطلق اینا معونه داره نائب فاعل قرار گرفتنش، ولی پذیرفتیم که به هر صورت عرب چنین استعمالی رو دارد، فلذا تعبیر نکردیم به لم یجیزو، تعبیر کردیم به استقبهو. استقبهو سیر علیه طویلون، چرا استقبهو؟ لعلا یجمعو بین جعل الحدث سیر او زمان زمان مسیرن. مسیر یعنی چی؟ یعنی نائب فاعل. چون فعل مجهول ما سیره نائب فاعله، سیره میشه مسیر. از لحاظ صرفی به زمان میگیم مسیر. مسیر یعنی ما وقع علیه سیر، یعنی نائب فاعل. لعلا یجمع بین جعل الحدث او زمان مسیرن. مسیرن یعنی نائب فاعل، نائب فاعل سیر اینا بخوان واقع بشون. و بین حذف الموصوف به خلاف سیر علیه طویلا، این را آیون اجازه میدن، خب هم براش قائل نیستن به خاطر اینکه در اینجا علیه شده نائب فاعل و این هیچ معونه ای ندارد به خاطر اون تناسب معنوی. طویلا منصوبه و سیر علیه سیرون طویلون، این یه مشکل داره، این هستش که حدث مسیر قرار گرفته و زمنون طویلون زمان مسیر قرار گرفته، یه خلاف قاعده داره. یه خلاف در مورد کاربرد ماده ساره رفقا لسان جلد 6 454 رو ملاحظه بفرمایید. یه نکته عرض کنم جناب ابن هشام رو اینم تأمل کنید. جناب ابن هشام خودشون تو صفحه 530 به کتاباتون یه تیتری دارن حذف الموصوف. ما اون تیتر، ما اون بحث رو هم در مغنی 1 درس دادیم هم در مغنی 2 یه جا مورد نیازمون هست، معمولا اونجا رو برگشتیم و درس دادیم. صفحه 314 این بحث رو ابن هشام، بحث حذف موصوف. آیا حذف موصوف این خلاف قاعده است؟ چرا ابن هشام فرمود لعلا یجمعو بین جعل الحدث او زمان مسیرن و بین حذف موصوف؟ شما که حذف موصوف رو بحث میکنی و میپذیری بالاخص در جایی که صفت مفرد است، در صفت جمله یا شبه جمله بحثایی هست انشالله صفحه 314 میخونیم به فضل اللهی، ولی در مورد صفت مفرد که اینجا هم اتفاقا صفتهای ما مفرد بود، در همه موارد صفت مفرد بود. شما که میپذیری و چرا این رو به عنوان خلاف قاعده هم علمش کردی؟ جواب آن است که گرچه حذف موصوف رو میپذیری و خود ایشون پذیرفته بلعقص در اونجایی که صفت مفرده، ولی نکته ای که ابن هشام دست روش اینجا گذاشت حذف موصوف به ما و حذف موصوف نبود که، فلذا من اصلا اینجوری نمی نوشتم. من تو همه جا برای شما گفتم اون خلاف قاعده آن است که معنا را برسانیم دون لفظش، برخواد موصوف باشد یا غیر موصوف باشد. این اون نکته اصلی است در خلاف قاعده که به اندازه رساندن معنا لفظ در کلام متکلم نیاد. حالا یه جا موصوفه یه جا یه چیز دیگه است، پس اینجا موصوف دخلی در بحث نداره در این خلاف قاعده. موصوف به عنوان اون مثالی که در اینجا مورد تطبیق ماست، تطبیق این قاعده که جزئی از کلام حذف شده مع اراده معنای آن، این اون نکته هست در خلاف قاعده. به اضافه این که بعد از این مطلب، به اضافه این که آیا این بحث حذف جزئی از کلام مع اراده معنا یا اصلا خلاف قاعده، آیا هر خلاف قاعده یا هر خلاف اصلی ضرر زننده است، سبب عدم جواز است، سبب قبح است؟ جواب آن است که اگر کسی نحو رو دقت بکنه سر تا سر، یعنی اینایی که من میگم بنویسه، حساس با موبایلت بازی نکن، خدمت شما عرض شود که بنویسه دقت کنه، از این به بعد اگر تو الان بهش دقت ندادن لاغل دیگه از این به بعد دقت کنه، تو میشه ملا، تو میشه درس خون. ببینه اینجاهایی که آقایون میگن خلاف قاعده خلاف عقل، ببینن این همیشه سر از عدم جواز در میاره، سر از خورد در میاره، یه جایی اصلا واجب است. جواب اون است که خلافت یه جایی واجب است، یه جایی واجب است، نه تنها مشکل ساز نیست، سبب قب نیست، سبب عدم جواز نیست، که بعضی از خلاف عقل ها ما داریم که اینا وجوبی هستن، ولی دیگه حالا سر جای خودش میطلبد و یه استادی که به اونجا برسد و دست بذارد رو مورد و شما جمع بکنید تو اون دفترچه نحوی بنویسید. خدمت شما عرض شود که یادم در موقع یک تو درس و تقنیه محضر کردم، ولی الان ذهنم حضور ذهن مستقیم ندارم، ولی در موقع یک یادم اینجا گفتم این خلافه هستیست که وجوبی هست.
جواز میخوام اینکه فرمودین خودش حذف موصوف مفرد رو میپذیره، یعنی میگه که حذف موصوف مفرد ما لفظ کمتر از معنا نداریم، یا اصلا به حذف اینجوری که شما نگاه کردین نگاه نمیکنم؟
نه اصلا کلن باب خامس عرض کردم یه قسمتی به بعدش بحث حذف است و شرایط الحذف. این اصل اولی قبوله که انسان به تعداد متکلم، به تعداد معانی که میخواد برساند لفظ رساننده بیاره، این مورد قبوله، ولی آیا اگر یه جایی نی برد ولی میتونست معنا را برساند این ضرر زننده هست؟ عرض کردیم ظاهرن ضرر زننده نباشد. بله اون حذفی که مخل به معنا اون ضرر زننده است، ولی تو مثل این مثالایی که ایشون زد هیچ گونه ضرر زنندگی در حد وجود نداره. بله همون موارد، آفرین، همون موارد وجوبی هست که شما دارید در جای مختلف، اینا خب نیومده. از آن است که برای رساندن معنا لفظ خاصش بیا، ولی شما این همه موارد حذف وجوبی دارید، حذف وجوبی اونا چیه؟ حذف وجوبی یعنی عرب هیچ جا نبرده، یعنی کارش قبیحه، یعنی جایز نیست، هیچ جا نبرده، تمام استعمالات بل هستن. آفرین باید کنه درست. پس ابن شام ما نافیه رو در آیه شریفه تلقی به قبول نکرد، دقت کرد تلقی به قبوله. سومی مایی که ابن شام در فقلیل ما یؤمنون مد نظر قرار میده، مای مصدریت که ابن حاجب این لسان المتقدمی همین رو پسندیده. خب فقلیل اگر ما شد مای مصدریه غیر زمانیه، به تعبیل مصدر ما یؤمنون میشه فاعل واسه قلیل، خود قلیل وضعش چی میشه؟ ابن شام فقط حال میشه. اگر حال میشه ذل حالش چیه؟ عامل حال چیه؟ ابن شام میگه محذوف که یعلم بالقرینه. قبل آیه شریفه چی بود؟ چند بار محضرتون خوندم بل لعنهم الله به کفره. لعن الهی سبب ترده، سبب عقب افتادن، سبب دوریه. همین لعنهم الله به کفرهم قرینه هم که لعنهم الله به کفرهم، به کفرهم فأخروا، به عقب افتادن، دور دور شدن، قلیلا ما یؤمنون، در حالی که ایمانهم قلیل. ثالثا ان تکون مصدریتا و هی وصلتها فاعل، ما وصلش میشه فاعل به قلیلا، قلیلا میشه عامل واسه این فاعل، و قلیلا حال معمول لمحذوفی که دل علیه المعنا، دلالت میکند بر اون محذوف معنا. منظورتون از معنا چیه؟ ای لعنهم الله. لعنهم الله دارای معنایی است که دلالت میکند بر اخرو. این عبارت رو میشه جور دیگه ای هم بیان کرد، دل علیه المعنا. دیگه من میذارم کار شما در مباحثه. حالون معمولون لمحذوفن که دل علا اون محذوف المعنا. المعنا یعنی چی؟ یعنی ای لعنهم الله. معنای لعنهم الله قرینه است برای اینکه اینجا باید اخرو بگه، چون کسی که مورد لعن الهی واقع میشه ترد میشه، عقب میفته، پس زده میشود. فا اخرو قلیلن ایمانهم اجازه. این ثالث را ابن الحاجب و رجح ابن الحاجب معنای ثالث را علا غیرهی. اگر کسی معنای نافیه را قبول کرد، اگر کسی زائد را قبول کرد، جناب ابن حاجب فهمده ما رو مصدریه بگیریم از لحاظ معنا ترجیح دارند. خب جوابش مشخصه در مورد ما نافی که دیدیم دلیل ترجیح چیه، چون ما نافی هستن مبتلا به اشکالات بود، اصلا اصل قبولش ابن شام قبول نکرد. ما زائده چطور؟ خب تا بتوانیم ما رو مصدریه بگیریم، معنا هم معنای محسن خوب با فائده، چرا بریم سراغ ما زائده؟ فلذا رجح جناب ابن حاجب معنای ثالث رو علا غیر ثالث. فقط یه سوالی بپرسم، الان این قلیلن ابن شام فرمود حال است، ذوالحالش میشه چی؟ ذوالحال واو در اخرو. خب اون وقت این باید قلیلن بیاد یا باید قلیلین بیاد؟ حال مگه در تعداد از ذوالحال پیروی نمی کنه؟ میگم ذهب و راکبن یا میگم ذهب و راکبین؟ آفرین. این حال حال حقیقی نیست، این حال حال سببی است. اخرو در حالی که قلیلن ایمانهم فاعلشونه. دقیقا ان شاء الله اینا رو خوندید در سیوتی باب رابع صفحه 435 ما اشاره بهش میکنیم، ولی تا اونجا میتونید هم الحوامه جلد 2246 رو ملاحظه بفرمایید. چقدر نکات قشنگ، حالا اگر اینا رو حذف میکردن چقدر نکات قشنگ میپرید از این آیات. و بدانید اون آیاتی هم که عرض شده دارای نکاتی است که به دست مغنی لبیب خان میرسد که به دست مغنی لدیب خان نمیرسد. به هر صورت کتاب فهر رو انسان باید باش با دقت برخورد کنه. آیه شریف سومی که ایشون محل نظر قرار میدن و قول به کجا هست؟ اما قوله تعالی و قوله تعالی علم تعلمو قال کبیرهم. برادر بزرگی حضرت یوسف سلام الله تعالی علیه به اون برادرها گفت علم تعلمو ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله. دیگه این گفت دیگه این بنیامین رو میبرید اون بلای اون یوسف رو بسر این در نیارید. موثقا من الله و من قبل ما فردتم فی یوسف. قبلا که تفرید کردید یوسف از دست رفت. حالا بحث سر این است که این ما بر سر ما فردتم چه مایی است؟ ان شاء الله تعالی فردا. استغفر الله و الحمد.